أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث از حقیقت وضع تمام شد و مشخص شد که دلالت وضعی دلالت تصوری میان احساس به لفظ و تصور معنا و همین ارتباط و اقتران مؤکدی در ذهن انسان، ذهن قدرت تصوریه انسان ایجاد می شود، این حقیقت وضعه. و چون خود احساس به لفظ کافی است برای انتقال معنا در ذهن، یا اون حالت فناییت و اتحاد میان لفظ و معنا هم حس میشه، حسن معنا به لفظ و قبول معنا به لفظ منتقل میشه و مسائل دیگری که ما در آینده از این بحث اینکه دلالت لفظی یا وضعی تصوری یا تصدیقی که بنابر مسلک تعهد تصدیقی شد و برگشت به همون مقصود و مدلول استعمالی شد، به فهم معنا شد، و این دلالت تصوری که تنها انتقال تصوری به معنا از لفظ بنابر مسلک اعتبار و مسلک قرن مؤکد، این درسته، این مهمه، این نتیجه مهمه که ما در بحث‌های آینده از این نتیجه استفاده زیادی خواهیم کرد که حقیقت وضع چه اعتبار باشه، چه ایجاد اقتران مؤکد قرن مؤکد باشه، نتیجه‌ای که حاصل میشه یا به عبارت اخرى خلقه وضعیه، اون ارتباط وضعی، اختصاص خاصی که من اون صاحب که خواهی گفت نحوه اختصاص بین لفظ اون یه علقه تصوری، یعنی بین تصور معنا و شنیدن لفظ، به تصور لفظ یا احساس به لفظ، حتی اگر از دیوار انسان اینو بشنوه، حتی اگر دل داخل خودش این حس اون لفظ رو تکرار کنه بیاره، حسش زنده کنیم، منتقل به معنا میشه. این همون معنای تصوری بودن دلالت وضعی. آثاری بر این باره که در آینده مفصل در جاهای مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت و اثرات رو بار خواهیم. حالا بحث بعدی نیست، چون مؤکد نیست اونجا، اینجا چون مؤکد نیست قطعاً مؤکد، از طرف الفاظ قطعاً اینجوره، وقتی لفظ رو میگید نه قرن مؤکد ممکنه یه طرفه باشه، لازم نیست دو طرفه باشه، نه قرن مؤکد ممکنه از یه طرف باشه، ممکنه از طرف لفظ همیشه این لفظ رو با اون معنا رو دید، معنا رو جای دیگه دیده بدون اون لفظ، قرن مؤکد از یک طرفه میشه. این خب حالا این که بحث تحلیلی بود که حقیقت وضع کدوم یکی از اون مسئله که از اون گذشتیم، عرض کردم اون چه که مهمه اینه که ما اگر مسلک تعهد رو انتخاب کردیم و اختیار کردیم در این وضع، دلالت وضعی و علقه وضعی تصدیقی خواهد شد و این آثاری داره در آینده در بحث های آینده. اگر مسلک اعتبار یا قدر اختران مؤکد رو اختیار کردیم، انتخاب کردیم، همین درسته. خلقه وضعی تصوری، دلالت تصوری، یعنی دلالت تصور لفظه یا سماع لفظه یا احساس به اون لفظه در عالم ذهن و انتقال از اون احساس به تصور معنا، دیگه ربطی نداره که کسی قصدی داشته باشه نداشته باشه، قصد افهامی داشته باشه، مستعملی باشه، متکلم عاقلی باشه، اونا خارج میشه از مدلول لفظی و وضعی، اونا میشه دلالات تصدیقی کلام و کاشفه از اون مدلول تصدیقی که عبارت از اراده افهام، قصد افهام، قصد استعمال لفظ در معناست و امثال اینا، یا مراد جدی، قصد جدی، اونا دوالده برش دیگه وضع نیست، دوالده بر اونها و کاشفه از اون مدلول استعمالی و جدی تصدیقی که مدلول تصدیقی هستن، ظهورات حالی متکلم در مقام کلام که بعد در اون بحث آینده، در یکی از بحث‌های آینده که منشأ این اقسام دلالات و الفاظ را تحلیل می‌کنیم، می‌گیم منشأ این ظهورات حالی چیه. خب این بحث اول تمام شد. بحث بعدی تشخیص که واضع کیست، آیا واضع خداست یا بشره. این بحث هم به نظر من بحث زاخبی است، ورود درش تضییع عمر بدون شک واضع خود بشره. البته خداوند متعال قوه توان ادراک و استفاده از این از الفاظ رو و نطق رو به انسان قطعا داده، شاید هم هدایتش هم کرده از راه انبیا، همونجور که قرآن را فرستاده خیلی از قواعد دستور زبان عربی مبناش از این خود قرآنه، یا بعضی از انبیای گذشته را ارشاد کرده که استفاده کنن از این قوه ناطقه و وضع الفاظ برای معانی. ولی بالاخره اوضاع لغوی مشروط به این نیست که حالا پیامبران و انبیا و ائمه اینا رو بحث کنن، همه بشر وضع این کنن. ما در هم لغت خودمون هم لغت های دیگر روز روز اوضاع جدید داریم، کلمات جدید وضع میشه، لغات جدید پیدا میشه. همجوری که وضع ممکنه در این موارد انجام بگیره، اصلش هم ممکنه همین گونه باشه. این بحث که وضع اصلش بشره یا اصلش خداست بحث مهمی هم نیست، این ما ازش رد میشیم. مهم بحث بعدی تقسیمات وضعه یا اقسام وضعه. وضع را برای وضع تقسیمات گوناگونی کردن، گفتن وضع تقسیمات متعددی داره. شاید بشه چهار تقسیم برای وضع ترسیم کرد و تشکیل کرد. یکی تقسیم وضع از حیث کیفیت تصور معنا، معنای موضوع له چگونه تصور شده، این لفظ مثلا برش وضع شده، حالا چه وضع اعتبار باشه، چه تعهد باشه، چه قرن مؤکد باشه. این یک حیث که برای تقسیم که از این حیث وضع رو تقسیم کردن به چهار قسم، وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام. و مبنا و حیثیت این تقسیم همون گونه که اشاره کردیم چگونگی تصور معناست. این معنایی که این لفظ رو بخواییم برش وضع کنیم، یه دفعه معنای خاصیه، مثل باب اعلام برای شخصی میخواد اسم بذارم، فرزند کسی میخواد برش تولد شده میخواد برش اسم بذاره، اون فرزند تصور میکنه اون لفظ رو مثلا برش برده. میگفتن وضع خاص، موضوع له خاص، چون هم معنای تصور شده خاصه، هم موضوع له هم همون معنای خاصیست که تصور کرد. وضع عام، موضوع له عام هم چیزی که برای یه معنای عام و جامعی و کلی میخواد یه لفظی قرار بده، مثل اسماء اجناس. در باب اسماء اجناس کلی آب، انسان، حیوان، برای اینا هم اسم بذاریم در لغت. خب این تصور اون عنوان عام رو میکنه، لفظ هم وضع میکنه برای همون عنوان عام تصور داره، یعنی کلی عام، اینجا مقصود از عام کلی بودنه. اینم مشخص، این دو نوع اول دو که بحثی نیست. نوع سوم که تصور عنوان عام بده کنه ولی برای اون عنوان وضع نکنه، بخواد برای معنای خاصی و جزئیاتی اخصی از اون عنوان وضع کنه، برای افراد اون عنوان وضع کنه. آیا این میشه؟ نمیشه؟ چون بعدا خواهیم دید بعضی جاها لازمه این، بدون این نمیشه بحث کرد برای بحث معانی. این هم نوع سومی که درش بحث شده آیا ممکنه اشکالاتی شده به گفتگو ببره. نوع چهارمش هم عکس اینه، تصور بکنه معنای جزئی رو و خاص رو از خلال اون بخواد برای کلی اون معنا یکیش اون مصداق بشه، مثلا برای جامعه که اعم از اون معنای خاص، مثلا زید رو تصور کنه برای انسان وضع کنه، میشه این یا نمیشه؟ این چهار قسم به لحاظ این تقسیم بندی اوله، یعنی تقسیم بندی وضع از لحاظ این که معنایی که تصور شده آیا عام یا خاص، و معنایی که برای اون معنا وضع شده در خلال این تصور عام یا خاص، کلیه یا جزئی. فهمن؟ دو در دو میشه چهار. چهار قسم داره، قسم عقلیه، دو قسم اولش بحثی درش نیست، در قسم دو و سوم و چهارم بحث. یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دیگر باز تقسیمی است که درش تصور لفظ از این طرف، چون هر دل هر وضعی یک لفظ موضوع داره، یک معنای موضوع داره، لفظ رو هم بایستی تصور کنه واضح در مقام وضع. این لفظ رو چگونه تصور میکنه؟ آیا به شخصه تصور میکنه؟ بایستی تصور کنه یا میشه یه جایی شخص این لفظ رو تصور نکنه، یک عنوان کلی تصور کنه و برای تمام اون الفاظ دیگری که حالا تصور نکرده ولی یکیش رو تصور کرده، برای همه اون مصادیق دیگر هم این اون الفاظ رو هم وضع کنه برای اون معنا. اینم تقسیم بندی وضع از نظر کیفیت تصور لفظ موضوع، که از این جهت هم تقسیم میشه به وضع، به وضع شخصی و وضع نوعی. اسماء اعلام وضع شخصی، یعنی اسم ماده مشخصی به علی، محمد، حسن، حسین تصور میکنه وضع، اما در بعضی از الفاظ نمیتونه وضع ماده واحدی رو بیاره، چون میخواد نوع یک هیئت را مثلا وضع کنه برای چیزی که این هیئت در هر ماده ممکنه قرار بگیره، مثلا هیئت مثل وضع هیئات و مشتقات، هیئت مشتقات و هیئت افعال. اینجا هیئت فاعل را به هیئت، این خودش در کلمه در این ماده فاعل، هیئت فاعل در فاعل یه هیئت قائم به این ماده، در قائم ماده فاعل به ماده قیام، در مثلا زاره قائم به ماده ضرب، در قاتل قائم به ماده قتل، و هر هیئتی در هر ماده بره فرق میکنه با شخصا و وجودا با این هیئتی در ماده دیگری. اینجا میخواد نوع اینا رو، کل این هیئت رو در هر ماده بره وضع کنه برای معنای مثلا من صدر من ملفه یا فعل ماضی فعل مضارع. اینه بهش گفتن وضع نوعی. در این هم بحث شده که این وضع نوعی چگونه میشه، این یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دیگری کردن وضع رو از نظر منشأ وضع. منشأ وضع حالا هر چی بخواد باشه، واقعی در خیلی اون بحثی اینجا اون بحث گذاشتیم. از نظر منشأ وضع هم باز وضع رو تقسیم کردن به وضع تعیینی، وضع تعیونی و وضع بالاستعمار. وضع تعیونی اینه که واضح امه تعیین میکنه لفظی رو برای معنی، یه وقت اینجوری مثلا اون قرن مؤکد یا اون امر انشائی یا اون تعهد درست میشه. یه دفعه هم نه، کسرت استعمال انجام میگیره در یه معنی تایی به تعدیج متعیر میشه در اون معنی، اول با قرینه و مجازن استعمال میشه، بعد یه وشوش میشه حقیقت. این هم یه نوع وضعه که خیلی اکثر از اوضاع لغوی تعیونی شکل میگیره در اثر کثرت استعمال و معروف شدن و معروف. یه نوع هم اصولیون اضافه کردن، گفتن وضع به استعمال، با یه استعمال میخواد هم استعمال کنه لفظ رو در یه معنایی، هم وضع کنه برای میشه فرض کنه بر اون معنا، یا نمیشه. بحث کردن آیا این ممکنه ممکن نیست، این هم یک تقسیم بندی. تقسیم بندی چهارمی هم از لابلای صحبت های مرموزات کفایی و دیگران باز به دست میاد، که البته این رو به این شکل مستقل مطرح نکردن ولی جا داره مطرح بشه. تقسیم بندی از نظر از حیث خود علقه وضعیه، این رابطه بین لفظ و معنا ازش تعبیر میشه به علقه وضعیه یا اختصاصی که بین لفظ و معناست، این رو میشه تقسیم کرد به اختصاص مطلق و اختصاص مقید، که خود این علقه وضعیه قید داشته باشه، شرط داشته باشه. طرف این مطلقه، طرف مشروطه و مقید به قید، که مرحوم صاحب کفایه در بحث معانی حرفی این رو اختیار کرده، افتا اونجا لحاظ استقلالی در معنای اسمی و لحاظ عالی در معنای حرفی قید وضعه. من چون بردم خواهد آمد قید خود علقه وضعیه قرار بده، یعنی شرط خود تحقق این علقه وضعیه قرار بده، یادش تعبیر کرده به قید وضع. قید موضوع الله نیست، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، لحاظ عالی در معانی حرفیه و لحاظ استقلالی در معانی اسمیه. ایشون میگه قید موضوع الله نمیتونه باشه، اگر قید موضوع الله قرار بگیره محضور بدم بگیره این الفاظ در برخارج صدق نخواهند کرد، چون این لحاظ لحاظ ذهنی، قید میشه ذهنی، مقید به قید ذهنی هم ذهنی دیگه، جری برخارج نداره اون لحظ و اسم نه هست و این واضح البطلانه. خب پس قید موضوع لحنی قید چیه؟ چیه قید وضع؟ قید وضع یعنی قید خود علقه وضعی، خود این اختصاص و ارتباطی که میان لفظ و معنا تصوران مثلا شکل میگیره و ایجاد میشه، این قید داره که اگر استقلالی لحاظش کردی او وقت این لفظ اسم وضع شده دال بر اون معناست، اگر عالی لحاظش کردی حرف وضع شده برای اون معنا اینجوری چیز. پس بنابراین ایشون که انهو تصویر کرده که در باب وضع ما دو نوع علقه وضعیه داریم، یه نوع علقه وضعیه که در علقه وضعیه و در خود این اختصاص خود وضع این رابطه وضع، ایشون هم وضع به معنا کرد به همون اختصاص، خود اختصاص وضع دونست در تعریفی از وضع که از وضع دادش. این رو دو قسم کرد، مقید به قیدی، مطلق از قیدی، سینه تقسیم بندی در حقیقت. آیا میشه این تقسیم بندی درسته؟ میشه ما بیاییم علقه وضعیه را بگیم دو قسمه، یه وقت علقه وضعیه مطلق، قیدی در خود این علقه اخذ نشده، یک وقت نه علقه وضعیه مقید به قیدی. حالا ایشون در بحث معانی حرفی لحاظ داره، حالا اگر ممکن شد، حدود دیگر هم ممکنه. پس علقه وضعیه را مثلا دو شکل تقسیم کنیم، علقه مطلقه، علقه مقیده. یا این ممکن نیست، گفته شده این ممکن نیست، این مطلبی را کشون در باب معانی حرفی گفته، معانی حرفی قابل قبول نیست، چون علقه وضعیه اگر هست فعلاً ایجاد شد دیگه مطلق، اگر هم ایجاد نداده اصلا نیست، اما مشروط به شرطی علقه باشه، مشروط در فرض فقدان اون شرط اون علقه نباشه این معقول نیست. این یه بحثه. پس تقسیم چهارم تقسیم علقه وضعیه است به مطلقه و مقیده، که قید برگشت به خود علقه. اینا بحثایی است که شده، البته این بحثا خیلی هاش شاید ثمرات مهمی نداشته باشه، مجرد تحلیلات بحثای تحریر مباحث لغوی و لفظی و ولی خب چون اصولی این بحثا رو کردن مناسب اجمالا این بحثا انجام بگیره، گرچه تفصیل در اینا به نظر من شاید خیلی مناسب نباشه، به تدریج هم باز خیلی از این بحثا رو از علم اصول بیرون کردن در بحث مقدمات بیرون شد. حالا بحث اول، تقسیم اول که تقسیم به لحاظ معنای موضوع لهه تقسیم شده به اکثر این چهار قسم، اون اقسام اربعه معروف، بعد وضع عام و موضوع لهه عام، وضع خاص و موضوع لهه خاص مشخص. بحث در سومی و چهارمیش، چهارمیش وضع عام و موضوع لهه خاص، آیا این معقول ممکنه یا نه؟ وضع خاص و موضوع لهه عام ممکنه یا نه؟ که اینجا مشهور علماء اصول گفتن سومی معقوله و عام، چون عام میتواند وجهی از خاص باشه، خصوصیت خاص رو نشون بده ولو به وجهه و عنوانه، و این کافیست برای وجه، برای حب، برای اعتبار مثلا یا تعهد. ولی قسم چهارم ممکن نیست مگر منتقل بشه از تصور خاص به تصور عام، و الا خاص، مفهوم خاص وجه عام نیست مگر منتقل بشه از تصور خاص به تصور عام، که میشه وضع عام موضوع له عام. این اجمال مطلبی که در این تقسیم بندی گفته شده. نسبت به قسم سوم البته مخالف هم داره، مرحوم ایروانی شاگرد مرحوم آخوند اصرار داره که نه، وضع قسم سوم هم محاله، نه قسم چهارم ممکنه نه قسم سوم. اون طرفش هم هست مرحوم شبکین حائری در درر سعی کرده بگید چهارمیش هم ممکنه، بود شکل چهارم هم قسم چهارم هم ممکنه برد، یعنی در هر دو طرف بالاخره مخالف داره. اما وضع عام موضوع له خاص، مقصود از این اینه که ما در بعضی از معانی الفاظ رو میخواییم برای معنای خاص وضع کنیم نه معنای عام، یعنی برای یک معنایی که فرد جزئیه که اون میخواییم وضع کنیم. خب اگه خود اون معنا رو بیاریم تو ذهن تصور کنیم، میشه وضع خاص موضوع لهه خاص، داخل در یکی از دو قسم اول و دوم میشه. ولی میخوایم ببینیم از راه یک عنوان عامی کلی که صادق بر اون معنای خاصه و میشه مصداقش قرار بگیره، میتونیم وضع کنیم در حقیقت حکم کنیم بر علیه او که این لفظ بر آن هست. این بحث کلیه در باب احکام هم میاد، مخصوص به بعد کل اعتبارات و انشائیات میاد، میتونیم این کار بکنیم و نمیتونیم. قطعا اگر بخواییم بر یک من فرد خاص مشخصی به خصوص بخواییم بذاریم از خلال اون عنوان عام، این نمیشه. از خلال عنوان مثلا جامعی بخواییم به یک فرد بالخصوصی از افرادش وضع کنیم لفظ را، این ممکن نیست، چون جامع خاص را، حتی جامعی که میگن وجه افراد میشود، وجه به این معنا که اون فرد یک فرد خاصی را از مجموع افراد اون عام نشون بده، این نیست. هیچ عامی اینجوری نیست که یه فرد نشون بده، یعنی مثلا انسان نمیتونه زید را نشون بده فقط ارائه کنه، فرد الانسان هم نمیتونه خصوص زید را نشون بده. اینم مقصود صاحبان این تقسیم نیست، نمیخوام بگن وضع عام موضوع و خاص ممکنه بین بناسه از عنوان عام میتونیم برای مثلا یه شخصی به نحوه علمیت اسمی رو لفظی رو وضع کنیم، زید رو تصور نکنیم، از خلال تصور انسان وضع کنیم برای این نمیشه، تو این شکل نمیشه، مگر بتونیم یه عنوانی رو بگیریم اون عنوان فقط بر اون زید در خصوص صدق کنه، صدق دیگه ای نداشته باشه، مصداق دیگه نداشته باشه، اونجا ممکنه بشه و الا نمیشه. آنچه که مهمه این نیست اصلا، آنچه که مهمه اینه که در بعضی از موارد الفاظ وضع شدن برای معانی که این معانی جزئی هم کلی نیستن، ولو جزئی اضافی نه جزئی حقیقی، برای معنای جامعی نیستن، برای معانی هستن که میباید در خلال دو طرف اون، مثل معانی حرفی، مثلا ابتدای از بصره تا کوفه، سیر از بصره تا انتهای سیر به کوفه، این نسبت ابتدایی را اگه بخواد تصور کنه بایستی واقع این نسبت را اگه بخواد تصور کنه بایستی سیر رو تصور کنه، بصره رو تصور کنه، سائر مثلا تصور کنه، دیگه این از اینجا شروع کرده ابتدا کرد، میشه نسبت ابتداییه. یا ظرفیت آب رو در ظرف، ظرفیت آب، آب در این مجروح این ظرف قرار گرفت، این نسبت ظرفیت رو میتونه وقتی تصور کنیم که دو طرفش تصور کنیم. خب حالا میخواد یک لفظی رو بدونن برای همه موارد این ظرفیت رو، نه خصوص ظرفیت آب و این ظرف، هر شیئی که در این ظرف باشه، هر جایی باشه، ظرف باشه، ظرف در جای ظرف ظروف دیگری باشه، اینجا میخواد برای کلیه این نسبت خاصی که قائم به دو طرفه، بدون دو طرف قابل تصور نیست واقعش، میخواد یه لفظ رو بذاره، لفظ من ره، لفظ فی ره، حروف ره. اینجا گفته شده میشه عین این نسبت رو بیاره دیگه، مثلا آب در کوزه، در کلمه در فیره درش برش وضع کنه، باز یکی یکی موارد دیگه رو بگیره، باز فیره اونجا در اونجا هم به همین معنا وضع کنه. خب اینا که خلاصی نداره، هر نسبتی هم با تغییر طرفینش عوض میشه، یه نسبت دیگری میشه، خب برای هر کدوم از اینا بخواد وضع کنه وضعهای زیادی لازم داره. حالا میخواد یک وضع کنه، یه عنوان عامی را انتظار کنه از این معانی خاص نسبی که هر نسبتی قائم به طرفین خودشه، با تغییر طرفش نسبت دیگه میشه، چون طبیعت نسبت اینه که وجودش وجود ضمن طرفینشه، وجود مستقلی نداره، با تغییر طرفش تغییر میکنه. یه عنوان عامی را که منطبق بر همه این است تصور میکنه عنوان نسبت، و از خلال این عنوان دیگه من وضع میکنم، ولی نه برای مفهوم نسبت، چون خود کلمه نون و سین و مفهوم نسبت یک مفهوم اسمی، یک مفهومی است که اسمه، ولی از کلمه نسبت را یا ظرفیت را یا ابتدا را، این الفاظ اسما هستن، حروف نیستن، این را نیست دیگه حرف بشونه. این معانی اسمیه چون منطبقه بر اون معانی نسبیه جزئیه، ولو جزئیه اضافی حرفیه، حتی از خلال این عنوان وضع میکنه برای اون، چون این عنوان نشون میده، چون منتزع شده از همون معنای خاص، همون معنای جزئیه اضافی منتزع شده، فقط طرفینش حذف شده، چون طرفینش حذف شده و انتزاع شده از اون ما به اشتراک اینها، اون خود اون حالته در دیگر خودش نسبت دیگه نیست، چون طرفین نداره، معنای اسمیه، ولی ارائه میده و نشون میده اون حیثیتی رو که در واقع اون نسب جزئیه اضافیه حرفیه قائم به طرفین هست، چون نشون میده ارائه میده اون رو، یعنی بالحمل اولی نسبته، نه بالحمل شایع، میتونه از این راه واضح وضع کنه برای اونا، تصور این معنا رو میدونه که این معنا نسبت نیست، قائم به طرفین نیست، ولی چون ارائه میکنه وجهی عنوانی است از برای اونها، میتونه از این خلال برای اونها بس و موضوع الله میشه اونها. ما داریم در عالم مفاهیم، مفاهیمی که خودشون غیر از مصادیقشون هستن ولی در این حال مصادیقشون نشون میدن، مثل مفهوم جزئی، شما در منطق خوندید دیگه، جزئی خودش جزئی نیست، کلیه، مفهوم فرد، خود فرد، فرد نیست، جامعه، مفهوم خاص، خودش خاص نیست، عامه، ولی مصداقش چیه؟ خاص، جزئی، مصداقش چیه؟ مصداقش مفهوم زید، امر، بکر، اونا جزئیه، ولی خود مفهوم جزئی کلیه، ولذا صدق میکنه بر جزئیات مختلفی. مثلا ما بگیم الجزئیو لا ينطبق على كثيرين، در منطق اینجوری میگید این الجزئیو لا ينطبق على كثيرين به لحاظ واقع جزئی، یعنی به لحاظ مصادیقش بر خودش صادق دیگه نیست. نمیتونیم بگیم خود مفهوم جزئی هم لا ينطبق على كثيرين، بخلاف مفهوم کلی. مفهوم کلی خودش هم کلیه، یعنی واجد اون خصلتی است که خودش ارائه میده، یعنی کلی بالحمل الشایع مثل کلی بالحمل الاولیه، یعنی مفهوم خودش هم بر خودش صرف به خلاف جزئی. جزئی بالحمل الشایع کلیه، بالحمل الاولی جزئیه. یعنی وقتی نگاهش میکنی مفهومش نگاه میکنید جزئیت رو میبینید، عدم صدق بر کثیرین رو در این مفهوم میبینید، ولی این عدم صدق بر کثیرین بر خودش صادق نیست. پس میشه ما در عناوین و مفاهیمی داشته باشیم که اینا عام باشن ولی از خاص حکایت کنن، از اون خصوصیت حکایت کنن، میشه وجه اون. میتونیم از این رو وضع کنیم برای اون خواص. پس وضع عام موضوع خاص ممکنه. این اصل توجیهی که چگونه عام وجه خاص قرار میگیره برای معانی حرفی این کار میکنن، نسب را تصور میکنن نسبت ظرفیت، ابتداییت، استعلاء، امثال اینها. خب این عناوین انتظار شده خودشون نسبت نیستن، اینا معانی اسمی هستن، طرف ندارن، مستقلن. خود مفهوم نسبت ظرفیت در نسبت ظرفیت نیست، ولی چون ارائه میده اون حیثیت نسبت ظرفیت رو که قائم به ظرف و مظروفه بالحمل الاولی، یعنی در مفهومش این اخذ شده و انتزاع شده از این خصوصیت، از این حیثیت انتزاع شده، میشه از خلال این مفهوم برای اون معنای ظرفیت خاص که نسبت جزئی اضافی قائم به طرف اینه حکم کرد برای او، گفت اون چنان است، مثلا اون لیس مستقلا، میگیم ان نسبتو از نسبت ظرفیه متقومتون به طرفین، به او حکم. خود مفهوم نسبت متقومه به طرفین نیست، مفهوم اسمی، ولی محکیش که ازش تعبیر میکنیم به نسبت بالحمل الاولی، محکیه به این نسبت بالحمل الاولی این خصوصیتی داره که قائمه به طرفین، جزئی اضافی، فرد خاص مثلا عام نیست و مورد دیگر ظرفیت نسبت ظرفیت دیگر صدق نمی کنه. و بعد همجور که این احکام رو میتونیم برش بکنیم چون عنوان دیده شده در این مفهوم عام، بعد هم میتونه یکی بعد هم یه حکم اتفاق مستک اعتبار یا تعهد، این حکم رو برای محکی این عناوین قرار میدیم. این عناوین چون قدرت این حکایت رو داره، قدرت این وجه شدن را داره، میشه وضع عام موضوع علای خاص معقول و ممکن، و در این مواردی که لغت میخواد این کار را انجام بده از راه وضع عام موضوع علای خاص انجام میده. چون اگه بخواد تک تک این موارد دیگه، این موارد لا متناهیه، مثلا کار لغوی کرده، میاد همون عنوانشو نمیگیره که اون عنوان خاصه، اون عنوان جزئی اضافیه، اون عنوان نسبت واقعیه، در مفهوم نسبت و در عنوان به حمله اولی میره تو ذهنش، بگی من برای اون محکی وعده میکنم این لفظ را، لفظ فی را، اونجا لفظ من را، اونجا لفظ علا را و حافظ را. پس قسم چهارم ممکنه. حالا اینجا یه دو تا اشکالی شده و جواب که در این جزوهی که دادم خدمتتون هست، حالا خواستید وارد بشیم، نخواستیدم رد بشیم. مثلا